الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحثشون در رابطه با مسئله 57 بود. فرمودن مرحوم سید که اگر حاکم شرع جامع و شرائط حکومت و قضاوت هست، اگر حکمی کرد این حکم دیگه قابل نقض و شکستن نیست، لا یجوز و نقضه ولو لمجتهد آخر. اگر حتی یه مجتهد دیگری هم بخواد این کار رو انجام بده حق نداره، اونم نمیتواند حکم حاکم را نقض کنه. مرتب مفصل صحبت کردیم، چند تا نکته مهم عرض کردیم. یکی تفاوت بین حکم و فتوا بود، هم از مرحوم شهید اول هم از صاحب جواهر مطالبی رو در فرق و تفاوت بین حکم و فتوا بیان کردیم. بعد دلیل این حکم را هم محضر مبارکتون عرض کردیم که این که میگن حکم حاکم شرع رو نمیتوان نقض کرد، حتی مجتهدین دیگر هم حق نقض حکم حاکم را ندارن، وجهش رو خدمتتون عرض کردیم. اجمالش یه جمله شد، اجمالش این شد که به هر صورت شارع حکم حاکم را اعتبار بهش بخشیده. حکم حاکم اصطلاحاً موضوعیت دارد در رفع خصومت، در رفع جنگ و دعوا و نقاری که بین دو نفر صورت گرفته. و اگر قرار بر این باشد که حکم حاکم بله قابلیت نقض داشته باشه و بتوان حکم حاکم را نقض کرد، خب طبیعتاً هیچ وقت این نزاع‌ها، این خصومت‌ها، این مرافعات فیصله پیدا نمی کنه، به قول شما پایان نمی پذیره. بنابراین الهازا بایستی حکم حاکم شرع نافذ باشه، بایستی حکم حاکم شرع جاری باشه، همه قبول بکنن، همه گردن بنهند تا این قضایا فیصله پیدا بکنه. ضمن اینکه ادله متقنی هم در این رابطه بله داشتیم، اصل دلیلش همین نکته بود، ادله ای هم داشتیم، هم ادعای اجماع شده بود برای این مسئله و هم چند تا روایت، یکیش مقبوله عمر ابن حنظله بود، خیلی گویا هست. مقبوله عمر ابن حنظله برای این مطلب خیلی گویایه. اونجا حضرت فرمودن که، یعنی از حضرت سوال کرده جناب عمر ابن حنظله که اگر دو نفر از اصحاب ما در باب دین یا در باب میراث با هم دیگه نزاع داشته باشن، اینها که شما میگید نباید پیش حاکم جائر برن، پیش سلطان برن، باید چیکار بکنن؟ حضرت فرمود که ینظران، اینا نگاه بکنن ببینن که من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. اینا مراجعه به کسی بکنن که عارف به احکام شرعیه، بیا مجتهد، باید مراجعه بکنن. فلیرذو بهی حکما، حتما بایستی راضی بشوند به اون شخص به عنوان حکم، او حکم باشد بین اونها. فانی قد جعلته علیکم حاکما، من او رو حاکم بر شما قرار دادم. فاذا حکم به حکمنا، اگر این بنده خدای داور حکم کرد به حکم ما، فلم یقبله منه، و اگر این طرف احد طرفین این حکم را قبول بله نکند، چه اتفاقی میفته؟ فانما استخف به حکمنا، ایشون استخفاف به حکم ما کرده، حکم ما ائمه را خفیف کرده، کوچک شمرده، خار کرده. و علینا رد، بر ما رد کرده، یعنی گویا ما را رد کرده. اگر حکم او مجتهد را رد کنه، رد حکم مجتهد در حکم رد ماست. و راد علینا، راد علینا، کسی هم ما را رد کنه خدا را رد کرده. کسی خدا را رد کنه، بعد آخرش فرمود و هو علا حد شرک بالله، کسی که خدا را رد کنه گویا شرک به خدا، شریک برای خدا قائل شد، مشرک به خدا شد. این یک روایت در رابطه با مقوله عمر بن حنظله. اینا رو کوتاه خلاصه مباحث قبل رو دارم عرض میکنم. یک اشکال سندی بهش کردن که عمر بن حنظله بله ثقه نیست که، نه یعنی شناخته شده نیست، یعنی تصریحی بر وثاقتش توسط علمای رجال صورت نگرفته، لذا ضعیفت و سنده، چون وثاقت عمر بن حنظله برای ما ثابت نیست. ما عرض کردیم در طریق این روایت یه شخصی قرار داره به نام بله صفوان ابن یحیی. صفوان ابن یحیی یکی از اصحاب الاجماع، و اگر ما بپذیریم قاعده اصحاب الاجماع را، اگر یکی از اصحاب اجماع روایتی را از یک کسی نقل کرده باشه، خود نقل اصحاب الاجماع سبب وثاقت او شخص میشه. الان میشه اون روایت صحیح بوده، گفت که اجمعت الاصابه، اصابه امامیه، گروه امامیه اجماع دارن، اتفاق دارن، اتفقت الاصابه، اجمعت الاصابه على تصحیح ما، بر صحیح شمردن آنچه که و اون روایاتی که یسه و انها اولا، على تصحیح ما یسه و انها اولا. این چند نفر اگر روایتی را نقل بکنن، اون روایته بله صحیح خواهد. خب ما اگر اینو بپذیریم، این مقوله عمر بن حنظله تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به صحیحه میشه. ضمن این که علاوه بر این دو تا روایت دیگه هم از جناب ابی خدیجه بله سالم ابن مکرم جمال از ایشون نقل شده که او دوتا هم همین مطلب رو داره. اون دوتا هم بله اونها هم این مطلب رو تایید میکنه. در این رابطه دیگه گفتگو کردیم، بیش از این مطلبی رو عرض نخواهیم کرد. فقط دیروز عرض کردیم در جایی که گفتیم در جایی که عرضم به حضور با سعادت شما که الا اذا تبین خطأ، معلوم بشه ای آقای داور و حاکم خطا کرد، مطمئن باشیم ایشون خطا کرد. عرضم بزرگ با سعادت شما که در این صورت حق نداریم آثار واقع را بر این حکم حاکم بار کنیم. فرقی هم نمی کنه چه شبهه حکمیه باشد یا شبهه موضوعیه باشد، تفاوتی بین این دو صورت بله نیست. اگر شما به عنوان یکی از طرفین دعوی یا دعوا، اگر شما به عنوان یکی از طرفین دعوا یا یه مجتهد دیگر که طرف دعوا هم نیست ولی آگاهی از این حکم پیدا کرده، مطمئن این حکم، این حکم برخلاف واقعه، حکمی را که حاکم شرع کرده اگر برخلاف واقع بود، در این صورت نقض این حکم جایزه. حتی بعضی ها گفتن نقض این حکم واجب. خب عرضم بزرگ با سعادت شما که تفاوتی هم نداره، فرقی بین شبهات موضوعیه و حکمیه نیست. مثال زدم دیروز براتون، شبه حکمیه مثل این که حاکم حکم کند به صحت یک معامله، الان حکم به صحت یک معامله، بله این حکم، توجه فرما، البته حکم چیه؟ حکم تکلیفی نیست ها، حکم وضعیه، حکم وضعیه. اگر حاکم حکم کرد به صحت یا فساد یک معامله، بعد ما یقین داریم خلاف واقعه، ما یقین داریم خلاف واقعه، ما می توانیم حکم حاکم را چکار کنیم؟ نقض کنیم. این مال حکمیه، مال موضوعی هم مثل این که حاکم حکم کند که این مال، این مالی که این وسطه سرش دعواست، این مال مال آقای زیده، مال امر نیست. این می شود شبهه چیزیه موضوعی، تفاوتی هم در اینها نیست. بعضی از آقایان تفصیل قائل شدن، گفتن در شبهات موضوعیه، فقط البته در شبهه موضوعیه، اگر مستند فتوا و حکم، ببخشید فتوا نباید بگم، باید بگم چی حکم، اگر مستند حکم حاکم قسم بود، یمین بود، در شبهات موضوعیه شما حق رد بر حاکم نداری. احسنتم، اگر بیانه بود میتوانی بر حاکم رد کنی. توضیح دادم اینا رو، معنا رو مبارکه دوستانی که حاضر بودن. پس اگر شبهه موضوعیه بود، بحث سلسله‌ای کتاب بود، آقا توجه فرمودید آقای داور، آقای حاکم حکم میکند این کتاب مال زیده و من صاحب اصلی کتابم، یقین دارم حکم آقای حاکم بله خلاف واقع، این شبه شبه اولا موضوعی است. اگر حاکم بر اساس قسم حکم کرده، منی که محکومون علیه هستم، بر علیه من حکم شده، من حق رد کردن ندار. ولی اگر آقای حاکم بر اساس بیانه و شهادت شهود حکم کرده این کتاب مال آقای زید باشه، من محکومون علیه حق رد دارم. دلیل این تفصیل هم روایاتی است در رابطه با یمین. مضمون این روایات اینه که میگن که اگر کسی قسمی خورد، این قسم خیلی حق رو دیگه از بین میبره. بله، مثلا یه روایتش این بود که خضر نخعی اینطوری روایت کرد که یکون له علی الرجل فالرجل یکون له علی الرجل المال فیجهده قال فاذا استحلفه فلیس له ان یاخذ شیئا. یک کسی از بیگردن دیگری مالی رو داره، طلب داره از دیگری، او دیگری هم منکره، میگه نه خیر تو از من طلب نداری. اگر طلبکار بدهکار رو قسم داد، اونم قسم خورد، دیگه حق نداره پیگیری کنه، دیگه پرونده چی میشه؟ مختومه میشه. توجه فرمودید؟ ولی اگر نه قسم نده او را، بدون قسم میتواند باز چکار کنه؟ پیگیری کنه. خب یه دسته از این روایات داریم. در مجموع این ما این طایفه از روایات بخشیشون بله از نظر سند ضعیفن، از نظر دلالت مشکلی ندارن. بخش دیگرشونم اون روایاتی هستن که هم از نظر سند درست، هم از نظر دلالت درستن، لکن متاسفانه معارض دارن. اون روایات معارض دارن، یعنی یه دسته از روایات دیگر هم وجود داره که اونا میگن آخه اگر طرف حتی قسم هم خورد، بله شما حقه، بله پیگیری داری. عرضم به حضور با سعادت شما که مثل این روایت، این صحیحه ابوبکر حضرمیه. قال قلت له رجل لي عليه دراهم فجحدني عليكم ورحمه الله، خواهش میکنم، وحلف عليها ايجوز لي ان وقع له قبلي دراهم ان اخذه منه بقدر حقي. از کردم این روایاتی که در باب یمین هست دو دستن، بعضی هاشون سندشون چیه؟ بگید ضعیف. بعضی هاشون سندشون قویه و امام علیه السلام توش میگه که اگر یه مالی به گردن کسی داشتی و بعد طرف رو قسم دادی و طرف قسم دروغ حتی خورد، دیگه شما حق پیگیری بله نداری. درست؟ لکن این مضمون معارض است با طایفه دیگری از روایات، مثل این روایت همین که الان عرض کردم، روایت صحیحه ابوبکر حضرمی. ایشون میگه به امام علیه السلام عرض کردم رجلون لی علیه دراهم، یه مردیه من بگردن او چند تا درهم دارم، طلبکارشم، فجهدنی منکر میشه و حلف علیها قسمم خورد که نخیر پولا مال خودمه و شما هیچ طلبی از من ندار، ایجوز لی ان وقع له قبلی دراهم ان آخذه منه به قدر حقی. آیا امکان داره آقا اگر یه روزی یه مقداری از پولی بنده خدا دست من افتاد، یه مقداری از پولی بنده خدا دست من افتاد، آیا به من اجازه میدید من بابت او حقی که به گردن این بنده خدا دارم و او اون را چکار با قسم چکار کرد؟ انکار کرد. من یه چند تا درهم از دراهمی که مال ایشون پیش من هست من بردارم تقاص بکنم، جایزه؟ امام علیه السلام فرمود که فقال نعم نعم، اشکالی نه. ببینید با این که در اینجا هم چیه؟ قسم تو کاره. پس بنابراین به این روایات نمیتوان توسل کرد، چون ازا تعارضا تساقط. خب پس بنابراین اگر، خوب دقت بفرمایید، اگر دیدین حاکم حکمی کرد خلاف واقع بود، حتی اگر محکوم له، یعنی اون کسی که به نفعش حاکم حکم داده، بر اون حکم باطل قسم هم بخورد، شما حق چی داری؟ حق نقض داری، رد داری. بله تمام، الحمدلله. همه این مطالبی که تا کنون محضر مبارکتون عرض کردیم، همه اینها در رابطه با ترافع بود، مرافعات بود. ما گفتیم که اگر حاکم شرع حکم کرد در یک نزاعی این گونه عمل بکنید، شما حق رد حکم حاکم را بگید ندارید، مگر علم به بله تبین خطا و علم به خطای قاضی داشته باشه. تمام این مطالب در جایی است که ترافعی صورت بگیره، خصومت و جنگی باشه، نزاعی باشه بین طرفین. توجه فرمودید؟ فرقی هم نمی کنه. گفتم چه شبه شبه حکمیه باشد، چه شبه شبه موضوعیه باشد. پس در یه ایطور مواردی حرام است نقض حکم، بفرمایید حاکم. خب حالا آیا در مواردی که مورد ترافع نیست چطور؟ گفتیم حاکم شرع گاهی حکم میده در یه موردی که اصلا و ابدا هیچ نزاعی در اونجا وجود نداره، اختلافی اصلا و ابدا نیست. تازه بعد از حکم حاکم تازه اختلافات شروع میشه. مثل کجا؟ مثل اونجایی که حاکم شرع حکم میکنه به ثبوت اول ما، دعوایی نیست اصلا و ابدا، حاکم شرع در نزدش ثابت میشود که فردا اول ماه شواله، یعنی فردا عید فطر. حکم میکند میگه حکم تو به این که فردا اول ماه شوال و روزه گرفتن چیه؟ حرام. الان یک مورد نزاعی نبود، دعوایی نبود، از موارد ترافع و مرافعات نبود. در یه ایطور جایی آیا باز اینجا هم حکم حاکم نافذه؟ آیا در اینجا هم حرام است نقض حکم حاکم؟ یا مثلا آقای حاکم متولی نصب کرده برای یه موقوفه، میان میگن آقای حاکم شرعی موقوفه است متولی نداره، میگه خب نسب تو زیدن را به عنوان متولی این بله موقوفه، نسب متولی. یا فرض بفرمایید که نسب قیم، یه بچه‌ای بدون ولی نه پدر داره بگید نه جد پدری داره، حالا الان قیم قانونی میخواد، حاکم براش چیکار میکنه؟ قیم تعیین میکنه. یه ایطور جایی از موارد اختلاف و اینام نیست اصلا. در یه ایطور جایی آیا حرام است نقض حکم حاکم؟ عرضم به حضور با سعادت شما که ظاهراً یه مسئله ای هم باز مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مطرح میکنن، مسئله 68، یعنی 10 مسئله دیگه اونجا عنوان میکنن، میگن دلیلی، حالا ایشون عنوان نمیکنن، محشین بر عروه عنوان کردن، میگن دلیلی بر نفوذ حکم حاکم در غیر موارد ترافع نداریم. یعنی اگر حاکم شهر حکم کرد به این که ثبوته اول ما ثابت است، یا حاکم شهر حکم کرد به این که آقای زید قیم باشد برای صغیر، آقای زید متولی وقف باشد، در یه ایطور جایی بگیم آقا هر کس مخالفت کند در حکم مخالفت با خداست، در حکم مخالفت با ما ائمه هست و این کار حرامه، نه دلیلی بر این مطلب نداریم، چون روایات باب همشون چه مشهوره ابی خدیجه، دو تا روایت ابو خدیجه، چه جناب عمر بن حنظله یا روایات دیگری هم که در این رابطه داریم، همشون ناظر به چیان؟ ناظر به همون مورد اصطلاحا ترافع هست، ناظر به جنبه ترافع و موارد ترافع و خصومات را در بر میگیرن، نه جایی که هیچ خصومتی وجود بله نداره. یه دو سه تا مسئله هم متفرع بر اصطلاحا این مسئله خدمتتون عرض بکنم که دیگه حالا این بحث دیگه انشاءالله به فضل خدای متعال دیگه ببندیم. ما گفتیم آقا جون حرام است رد حکم حاکم، درسته؟ حرام است یعنی اولا معصیت است، حق نداری کار بکنی، کل حرامه بله معصیت حرام هست، حرام کسی مرتکب بشه این معصیت به حساب میاد. پس بنابراین جایز نیست، معصیت هست. مثلا نگیم آقا این عدم جواز، عدم جواز چی چیه؟ وضعیه. نه خیر، عدم جواز لا یجوز و نقضه، این عدم جواز، عدم جواز تکلیفیه. اگر عدم جواز نقضی باشه، ببخشید عدم جواز چیزی باشه، گفتم وضعی اگر باشه معناش چیه؟ وقتی میگیم لا یجوز و وضعن، عدم جواز وضعی، یه عدم جواز تکلیفی هم داریم دیگه، یه عدم جواز وضعی داریم، یه عدم جواز تکلیفی داریم. عدم جواز وضعی یعنی چی؟ یعنی اگر اومدی رفتی نقض کردی، این نقض صحیح نیست. لا یجوز نقض، یعنی اگرم نقض کردی نقض صحیح نیست، پذیرفته نمی شود. ولی عدم جواز تکلیفی یعنی چی؟ اگر میگیم این کار جایز نیست، یعنی اگر انجام دادی بله فعلت حرامن، کار حرام انجام دادی، چوب میخوری. حرمت وضعی چوب نداره، نتیجه چی چیه؟ برفرض پولی گیرد نمیاد، معاملت باطله، معاملت به هم میخون. ولی حرمت تکلیفی چی داره؟ چوب داره، شلاق داره، معصیت به حساب میاد، عقاب داره. این برش عقاب مترتبه، اون یکی برش فساد یک معامله مترتب، فساد یک عمل مثلا مترتب. یه نکته که ما که میگیم لا یجوزو، لا یجوزو عرضم بزرگ، ظاهرن ظهور در عدم جواز تکلیفی داره، نه عدم جواز وزن. یعنی اون خونه پرشو باید بگیریم بگیم حرام است، و چون حرام است پس معصیت بر او مترتب است. یه نکته، نکتتون شریف. نکته دوم، آقا جان ما که میگیم حکم حاکم لا یجوز و نقضه، حکم حاکم را نمیتوان بگید نقض کرد، درسته؟ این لایجوزه الان گفتیم لایجوزه چیه؟ تکلیفیه، یعنی یحرم و نقضه، نقض آن چیه؟ حرام است. حالا که میگیم نقض آن حرام است، پس بنابراین این حرمت رد میشود یک حکم، بله حکم تکلیفی حکم میشه. ما یه حکم داریم آقایون، یه حق عنایت دارید، یه حکم داریم، یه حق داریم. حق قابل واگذاری به دیگری است، حق قابل اسقاط، درسته؟ شاید یه قابلیت های دیگه هم داشته باشه، حداقل این دوتا رو یادتون باشه. ولی حکم چطور؟
نه.
حکم نه، نه قابل واگذاری به دیگری. الان شارع حکم کرده است که شما بایستی در شبانه روز 17 رکعت نماز بخونی، قابل واگذاری به دیگری هست؟ قابل اسقاط هست؟ به ارث گذارده می شود؟ نه، حکمه. اینم حکمه، این ما نحنفی، این مسئله مورد بحث ما حکمه. و چون خوب دقت می فرمایید، و چون حکمه لذا قابل اسقاط نیست. اگر حاکم شرط خودش اومد گفت و آقا جون من حکم دادم، حالا شما خواستی نقض کنی اشکالی نداره، من راضیم، شما نقض کن، میتوان نقض کرد؟ نخه. چرا نمیشه نقض کرد؟ چون این که ما میگیم لا یجوز نقض حکمان، و حکم قابل اسقاط نیست. اینم یه نکته. نکته بعد، ما گفتیم حکم را نمیتوان نقض کرد، قبلا هم یه اشاره کردیم، حکم را نمیتوان با حکم حاکم دیگر نقض کرد. پس حکم با حکم نقض بگید نمیشه، حکم با فتوا نقض بگید نمیشه، ولی فتوا چطور؟ فتوا با فتوا نقض میشه. این همه مجتهدین فتواهاشون با هم دیگه چیه؟ مخالف. حتی گاهی یه مجتهد خودش با فتوای دومش فتوای اول را نقض میکنه. فتوا با فتوا نقض میشه، فتوا با حکم هم بفرمایید نقض میشه. فتوا با عرضم بزرگ با سعادت شما که وسیله حکم نقض میشه. چرا؟ به دلیل اینکه ما قبلا هم عرض کردیم، گفتیم اصلا حکم بیشتر در موارد جزئیات، درسته؟ برخلاف چی؟ برخلاف فتوا. فتوا درباره کلیات، یعنی حکم میره غالبا رو مصادیق، رو شبهات موضوعیه، رو موارد نزاع، که نزاع عمدتا بر سر موضوعاته. بنابراین الهازا ما میتوانیم اون حکم کلی را که با فتوا حکم کلی دادیم، این را در خصوص یک مورد جزئی بیایم چکار کنیم؟ نقض کنیم. مانعی نداره. ارزم بزرگ با سعادت شما که پس این عدم جواز نقض اختصاص به حکم دارد. لل بفرمایید فتوا. و عرض به محضر با سعادت شما که یه دو تا نکته کوچولو دیگه بگم، بحثمون تمام، بریم سراغ بحث جدید دیگه جلسه بعد انشاءالله. نکته دیگر اینه که ما الان گفتیم حکم قابل نقض نیست، خصوصا اگر برای اون معلوم نشود خطا کرده، اصلا حرام نقض کردن. حالا اگر حاکمی آمد حکمی کرد، حکمش هم مطمئنیم خلافه، بفرمایید واقع نیست، حکمش هم حکمه درستیه، حکم ثوابی کرد، مطابق با موازین شرعیه هم حکم کرد، ولی خود حاکم اهلیت برای داوری نداره، مثلا عادل نیست، فاسق، یه آدم دائم الخمر خماری اومد یه چکار کرد؟ یه حکمی کرد. آیا ما که میگیم حرام است نقض حکم حاکم، شامل این مورد رو هم میشه که اصلا حاکم شأنیت و قابلیت حکومت را ندارد؟ میگن نه خیر، شامل نمیشه. او حرمت نقص مال اونجاییست که حاکم واقعا عنوان حاکم داشته باشه. حکم حاکم را نمیتوان نقص کرد. این بنده خدا اصلا صلاحیت حاکمیت حاکم بودن نداره، پس میشود اصلا سالبه و انتفاع موضوع، پس اشکالی نداره نقضش. بلکه حتی حرام هم هست ما بخوایم حکم او را تنفیذ بکنیم، حکمش را ثابت و جاری بدانیم. عرضم بود و فرقی هم نمی کنه. ما که میگیم جایز نیست رد کردن حکم حاکم، این که بعضی ها تفصیل دادن در شبهات موضوعی بین اونجایی که مستند، مستند چی باشه؟ یمین باشه یا مستند بیانه باشه، احسنتم و امثال اینها. می فرمان که فرقی نیست در اینجا. اگر حاکم حکم کرد، حکمش هم بر اساس معیار صحیح بود، بله جایز نیست نقض کردنش، جایز نیست نقض کردنش. و عرضم به حضور با سعادت شما که حالا مستندش هر چی میخواد باشه، مستندش بیانه باشه، اقرار باشه، قسم باشه، استفاضه باشه، مستند هر چی میخواد باشه. دلیلمونم اطلاقات ادله. وقتی امام علیه السلام میفرماید آقا حاکم حکم کرد، باید بپذیرید، حرام است قبول نکنید، باید قبول کنید، نباید رد کنید، دیگه ندارد اگر مستندش، مستند حکمش مثلا بیانه بود، اگر مستند حکمش فلان مطلب دیگر بود. پس بنابراین الهازا اینم یه نکته که از اطلاقات این مطلب استفاده میشه. عرضم تمام. انشاءالله الباقی برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.
محمد
اللهم صل علی محمد.